به گفتمان جاری فضای اقتصادی کشور اتفاقا از اتاق بازرگانی شروع کردیم. در دوره قبل اتاق بازرگانی هیئت نمایندگان ما تلاش کردیم که کمیسیونی براش ایجاد بکنیم به همین منظور. تعدادمون کم بود، در انتخابات اسفند ماه سال گذشته تعداد بیشتری از عزیزان رو از اتاق شهرستان وارد هیئت نمایندگان کردیم که بتونیم در دوره جدید کمیسیونش رو ایجاد بکنیم. کمیسیون‌های متناظر استانی در بسیاری از استان‌ها دارن ایجاد میشن و آرام آرام فرش به فضای تشکلی و زیست بوم اقتصادی کشور داریم برمیگردونیم، گفتمانش رو، عبارتش رو تو برنامه‌ها و توی همایش‌ها برگرده، بلکه بتونیم از این رهگذر برنامه‌های تبلیغی ترویجی رو هم
ان شاء الله
طراحی بکنیم و پیش ببریم برای اینکه مجدداً برگرده به
ان شاء الله. آقای حنیفی، شما در دولت چه کردید و قراره چه بکنید که این صنعت فرش ما که خود شما هم اذعان داشتید که واقعا هنوز جایگزینی برای اون وجود نداره، شاید در بسیاری از مناطق مختلف کشورمون به خصوص روستاها، چه اقداماتی، آیا اصلا اقدامی توی دستور کارتون دارید که بشه این صنعت دوباره در رأس توجه مسئولین و مردم قرار بگیره؟
قطعا. ببینید، من برگردم به دهه 70 و اوایل دهه 80 که بحث تشکیل مرکز ملی فرش به عنوان متولی دولتی با تجمیع وظایف و اختیارات بعضی از دستگاه‌های مختلفی که در حوزه فرش دستباف در دولت فعالیت می‌کردند، مرکز ملی فرش در وزارت بازرگانی با همین سیاست‌ها و با همین وظایفی که دوستان عرض فرمودن در حقیقت شکل گرفته. پس یک نگاهی در دهه 80 بود، دولت وارد بحث‌های حمایتی شدش و تخصیص بودجه برای بعضی از فعالیت‌ها، فعالیت تبلیغاتی، بحث بیمه قانون بیمه قالیبافان در همون سال‌ها در حقیقت تصویب شده، خیلی قانون حمایت از مجتمع‌های بزرگ قالیبافی در حقیقت تصویب شده در مجلس و در دولت، آیین‌نامه‌های اجراییش تشکیل شده. همه اینها اقداماتی است که دولت توجه ویژه‌ای رو به فرش دستباف قطعاً نشان داده. یک دوره رخوتی داشتیم ما در اواخر دهه 90 و امروز باز فرش در دولت گفتمان جدی شده. چطور من این در حقیقت دارم عرض میکنم؟ وقتی در صحبت‌های آقای رئیس جمهور در روز صنعت مثال اقتصاد رو، صنایع اقتصاد مقاومتی رو وقتی فرش دستباف میزنن، یعنی گفتمان اتفاق افتاده. نمایشگاه‌های فرش دستباف برای رئیس جمهورهای کشورهای مختلف که وارد ایران میشن برای بحث‌های سیاسی، چه نمایشگاهی تشکیل میشه؟ نمایشگاه فرش دستباف. یعنی آن چیزی که از ایران به صنایع ایران برای در حقیقت دول خارجی مطرح میشه فرش دستباف. این گفتمان در سطوح بالا ایجاد شده و این توجه ویژه باز ایجاد شده. همین موارد و همین برگشت ها و همین اصلاح قوانینی که در دستور کار قرار داره نشان از این میده که به هر حال برگشتی هست به سمت اینکه موضوع فرش دستباف جدیتر بشه و مهمتر بشه در دولت و در، البته که نه فقط دولت، قطعا بسیاری از این موارد باید در مجلس شورای اسلامی برای تو بحث قوانین باید بازنگری بشه، باید در حقیقت کمک بشه و این عزم هست و قوانین مقرره ها موارد مختلفی هم البته وجود داره. من گزارش عمل کرد خیلی خوب نیستش اینجا، نمیدونم، فکر نمی‌کنم خیلی لازم باشه.
سوال بکنم، الان دو سال از دولت 13 گذشته، فکر میکنید خودتون از عمل کرد خودتون در حوزه فرش دستباف راضی هستین؟
خودمون، منظورتون؟
منظورم که خودتون، نمیخوام حالا خیلی مشخصا بگم چه نمره‌ای میخواهید بدید، کلیشه‌ای باشه، میخوام بگم که خود شما یا از عملکردی که داشتید روی حوزه صنعت فرش به نظر خودتون راضی کننده بوده؟
عملکرد به همراه اختیارات و ابزارها باید در حقیقت سنجیده بشه. مرکز ملی فرش امروز پایین ترین سطح اختیارات و بودجه و این موارد رو در وسط اداری
داره. پیشنهادتون چیه؟
ارتقا این حداقل در سال 1383 مرکز ملی فرش به عنوان معاون وزیر بازرگانی، در حقیقت رئیس مرکز ملی فرش معاون وزیر بازرگانی بوده و به اون شیوه تشکیل شده و امروز دیگه در پایین ترین سطح، همینجور که آگی به چالا من عرض کردم، همین که برای این صنعت دفتری و مرکزی وجود داره حداقلش هست، ولی خب جایگاه اداری و دولتی در حوزه فرش دستباف قطعا باید بالاتر باشه، قطعا
سازمان ملی فرش
و پیشنهادش دقیقا اتفاق افتاده و در از چندین بخش داره پیگیری میشه. خب اگر بخوایم فعالیتی در حوزه دولت در برای حمایت از فرش دستبافت داشته باشیم، حتما باید ابزار و اختیارات و مواردش وجود داشته باشه.
خب آقای وزیر سمت، باز هم از شما درخواست میکنیم به حال آنچه که در صنعت فرش وجود داره، درخواست همه عزیزان چه در بخش خصوصی چه در حوزه بخش دولتی، همکاران خود شماست که این صنعت نیاز به ارتقا داره. حتی شاید بد نباشه که در دوره حضرت عالی این سازمان ملی فرش ایجاد بشه به عنوان یکی یادگاری از دوران وزارت حضرت عالی. خب آقای گیوه‌چیان، یه بحثی که الان وجود داره، من توی گزارش‌های مختلف راجع به صنعت فرش می‌خوندم، این که الان کمبود بافنده حرفه‌ای هم وجود داره. یعنی خب قاعدتا اگر واقعا، حالا شما باید بفرمایید، شما متخصص این حوزه هستید، اگر واقعا اینطور وجود داره، منابع انسانی جز مهمترین مسائل یک صنعته. شما اگر وجود داره بفرمایید مشکل چیه و بخش خصوصی به هر حال به عنوان متولی اصلی این حوزه چه کرده؟
ابتدا من یه در فرمایشات آقای حنیفی وقتی فرمودن ابتدای مرکز ملی فرش معاون وزیر بود، بله درست میگن، الان مرکز ملی فرش زیر نظر معاون صنایع عمومی وزارت سمته، یعنی صنایع عمومی هیچ ربطی به فرش نداره که یکی از معاونای وزیر
حالا در چهار تا وزارت خون
در چهار تا وزارت خون است. بله، این که دوستان میفرمایند که در حد معاون وزیر، واقعا این یه خلاییه که همه ما احساس میکنیم.
انشالله که در دوران وزارت جدید انشالله دیده بشه.
در مورد سوالتون که فرمودید، نه ما استادکاران خیلی خوبی داریم، یعنی الان تو بحث
بحثم بافنده های حرفه‌ای
داریم. ببینید بافنده حرفه‌ای توی کشور هستن، زیاد هستن، شاید خیلی هاشون الان مشغول به کار نباشن و کار تولید فرش انجام ندن یا بافندگی. علتش هم اینه که درآمدشون کمه از این بافندگی. با توجه به این که بحث صادرات ما به شدت افت کرده، خب از اون طرف هم برای تولید کننده و بافنده ها خب صرفه اقتصادیش خب کمتر میشه تولید فرش. نه ما الان بافندان حرفه‌ای زیاد داریم، خیلی هاشون الان مشغول کارن، خب خیلی هاشون هم به دلایلی مشغول کار نیستن. همونجور که عرض کردم خدمتتون، حمایت دولت توی بخش اشتغال خانگی خیلی مهمه. ما تو بخش فرش، تو بافندگی و تولید فرش، یک حسنی که داریم اشتغال ما اشتغال خانگیه، خیلی صنعتی و کارگاهی نیست. داریم به صورت صنعتی و کارگاهی، ولی بیشتر ما خانگیه. خب این خیلی حسن داره، امنیت فرهنگی و
حفظ قانون
خانواده. در قدیم اینجور بود که خانومی که توی خانه بود در ساعت فراغتش شروع میکرد به فرش بافی، خب کارهای خونهشون رو انجام میداد، در کنار فرزندانش بود. خب مهمترین وظیفه هر مادر تربیت فرزندانشه دیگه، این وظیفه انجام میشد. در ساعت فراغتش، در ساعتی که کاری نداشت، شروع به فرش بافی میکرد. این کمک میکرد به اقتصاد خانواده. خب این خیلی بهتر از اینه که ما بخوایم یک خانومی از خانه خارج بشه، در یک ساعت مقرری یه مسافتی تو روستا طی کنه، به شهر برسه، به کارگاهی بره، به کارخونه‌ای بره، دوباره برگرده، بچه‌هاشو سرپرستی نتونه به کامل بکنه، تربیت بچه‌هاش. خب این فرش این حسن و هنر رو داشت که همین الانم هم داره، که عزیزانی که تو بخش بافندگی فرش هستن، اشتغال خانگی این حسن رو داره که همچنان که در کنار کانون گرم خانوادهشون هستن، اشتغال و امنیت اقتصادیشون هم به همراه دارن.
آقای حاجی آقا میری، من یه نکته رو در رابطه با فرش دستباف شنیدم، اول اون رو مطرح میکنم. اگه حضرت عالی تایید کردید، از آقای حنیفی دلیلش رو و اقدامات که انجام شده رو پیگیری میکنم. بحث این بود که بسیاری از طرح‌های فرش‌های ایرانی توسط فعالان حوزه صنعت فرش کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان و اینها، این طرح‌ها کپی شده، به سرقت رفته و خب این ترس وجود داره که چند سال دیگه اونها با ادامه این روند بیان بسیاری از فعالیت‌های ما رو به قول معروف از دست ما در بیارن و جایگاه ما رو تو بازار جهانی بگیرن. این رو تایید میکنید شما؟
بله این اتفاق افتاد و طرح‌های فرش ایران رو رقبا کپی کردند. بعد از اون اتفاقات مثبتی هم در این زمینه افتاد که آقای حنیفی
چه کردید در این رابطه؟ به حال میراث معنوی ایران محسوب میشه.
ببینید
میراث فرهنگی، میراث معنوی از ابعاد مختلف میشه بهش نگاه کرد. هنر ایرانی نه.
استفاده از طرح‌ها و نقشه‌های فرش دستباف ایران یک موضوعی است که بسیار مطرح میشه. من نمیخوام این موضوع رو کتمان کنم. قطعا وقتی فرش یه محصولی وقتی در بازار عرضه میشه قاعدتاً و مشتری داره و میخوانش و دوست دارن که داشته باشنش، حالا قیمتش بالاست، قاعدتاً خود به خود کاندیدای این هستش که نسخه کپی ازش
جای خودش. اما به هر حال این طرح متعلق ایرانه.
بله برمیگرده به این که ما چطور میتونیم از این موضوع صیانت کنیم. خب روش‌های مختلفی مطالعه شده و الان اجرایی شده. یکی از این موارد ثبت نشانه‌های جغرافیایی فرش دستباف ایران است. این طرح ها و نقوش فرش دستباف یک ارتباطی با اون جغرافیای محل تولید اون فرش دستباف داره. ما به عنوان جی آی در حقیقت در تمام دنیا شناخته شده است، نشانه جغرافیایی که ایران عضو اون کنوانسیون مربوطش هست، یعنی عضویت در کنوانسیون لیسبون و مادرید تصویب شده و ایران عضو اون کنوانسیون هست. و جالبه برای شما بگم که فکر میکنم تا مدت ها تنها نشانه های جغرافیایی که در ایران ثبت شده بود و ثبت بین‌المللی شده بود مربوط به فرش دستباف بود. اخیراً در مورد صنایع دستی در مورد بعضی از محصولات کشاورزی هم اتفاق افتاده. ولی ما پیشرو بودیم در حوزه فرش دستباف در ثبت نشانه های جغرافیایی ایران.
طرح‌ها هم ثبت میشه.
ما عضو کنوانسیون مربوط به کپی رایت نیستیم. ایران در کپی رایت در کنوانسیون عضو نیست، یعنی به عنوان حمایت بین‌المللی در مورد کپی رایت اتفاق نمیتونه بیفته، ولی قانون داخلی کپی رایت داریم و نقشه های ایران در حقیقت بر طبق قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قابلیت ثبت داره. در یک سامانه هستش مربوط به وزارت ارشاد، مرکز ملی فرش هم همکاری میکنه و اینها رو تایید میکنه. هر طراحی، هر کسی که یک نقشه جدیدی رو خلق میکنه امکان ثبت این نقشه رو در داخل کشور داره.
پس در واقع تا الان برای سرقت طرح و نقشه های ایرانی نتونستیم کار عملیاتی خاصی بکنیم.
سرقت که ببینید چرا الان ببینید ما یک نشانی رو ببینید، این یک نکته خیلی مهمی هستش، نشان تاییدی فرش دستباف ایران توسط مرکز ملی فرش ایران طراحی شده و ثبت داخلی شده و مقدمات ثبت بین‌المللیش هم در کشورهای هدف، یعنی باید در کشورهایی که مورد هدف هست ثبت بشه. این نشان تاییدی در حقیقت نشان دهنده این هستش در روی هر فرش دستباف یا حالا کاتالوگ و ملزومات اون کالا باشه، نشان دهنده این هست که این فرش در ایران تولید شده. در نتیجه هر فرش دستباف دیگری که این نشان رو نداره در کل دنیا، اگر هم از نقشه‌های مرسوم ایرانی استفاده شده باشه، ایرانی بودنش زیر سوال میره. خب این نشان البته که روش توسط سازمان جهانی وایپو کار شده، یه همکاری مشترکی بین ایران و وایپو بود که این نشان تاییدی طراحی شد. ابتدا نیاز داریم مرزومات قانونی این حمایت رو فراهم بکنیم که خب این اتفاقات تقریبا افتاده. ما بقیه این موضوع این هستش که تجار از این نشان استفاده بکنن و دولت روی این نشان تاییدی تبلیغات انجام بده، بتونه هزینه هایی رو در بازارهای هدفش انجام بده که بشناسونه. من یه اشاره بکنم، شما سوئیس فرمولا رو در خیلی از محصولات دیدید، این یک نشان تاییدی است که دولت سوئیس برای خیلی از محصولاتش اینو فراهم کرد. خب اون نشان تاییدی سوئیس فرمولا، خب دولت روش حمایت کرده، تجار و تولید کنندگان ازش استفاده کردن و این جا افتاده. زیر ساختاشو سعی کردیم در مرکز فراهم کردیم برای حمایت از فرش دستباف ایران، نشانه های جغرافیاییش و همینچنین نقشه های مربوط به فرش دستباف. خب نیازمند ترویج هست، نیازمند فعالیت ادامه دار هست برای اینکه اینو بتونیم رشد بدیم و بتونیم استفاده کنیم.
من نیازمند پیوستن به کپی رایت در
بله در واقع اگر اون نباشه ما قاعدتا نمیتونیم در مقابل حالا به حال اون ثروت طرح و نقشه ایرانی کاری بکنیم.
ظرفیت ها و اتفاقات و یعنی آن چیزی که در اختیارات هست قاعدتا
بله تو مرکز نبودم از
بله
پیش نیاز است. بسیار خوب، شنوندگان و بینندگان عزیز، شما شنونده و بیننده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. بسیار خب، شما شنونده و بیننده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد با موضوع فرش دستباف ایرانی هستید. در جمع‌بندی از مهمانان و کارشناسان عزیز برنامه درخواست میکنیم مهمترین مسائلی که در این صنعت مد نظر دارند و راهکارهایی که برای رفع مشکلات مد نظر هستند رو به عنوان جمع‌بندی بیان کنند. آقای گیوه‌چیان یک دقیقه در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببینید، ما یکی از مشکلات دیگه‌ای که داریم تو بحث فرش دستباف، تجاری هستن که فرششون رو صادر کردن به کشور ثالث. یه مقداری از این فرش فروش نرفته و مدت هاست که در اون کشور باقی مونده، میخوان برگردونن این فرش رو به سرزمین مادریشون، ولی متاسفانه ورودش ممنوعه. دومین مطلب، فرش هایی هستش که خب سالهای قبل صادر شده به کشورهای مختلف، الان احتیاج به تعمیر و مرمت داره. این فرش ها قبلا به صورت ورود موقت وارد کشور میشد، کار تعمیرات، مرمت و رفوگریش انجام میشد و پس از اون برمیگشت به کشوری که اومده بود. این هم ورودش فعلا به کشور ممنوعه. از این خلأ کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان استفاده کردن، الان مرمتکارا و رفوگرای ما مهاجرت کردن به ترکیه، پاکستان و کشورهای همسایه و این فرشا از سراسر دنیا میاد اونجا برای مرمت و تعمیر و توسط مرمتکار و رفوگران ایرانی این کار انجام میشه، ولی ارزش به جای اینکه وارد مملکت ما بشه به دست کشورهای همسایه ما میرسه. من واقعا ما
تعجبیم برای ممنوع کردن این فرشی که بوده. چرا ما باید فرشی که 100% مردم خودمون رو،
فرشی که 100% ایرانیه، از سرزمین مادری یعنی از ایران هم صادر شده، الان ورود و برگشتش به ایران ممنوعه.
خب منطق این ممنوعیت چیه؟
میتونم توضیح بدم؟
بفرمایید.
ببینید، دو تا بحث هست. برای بحث ورود قطعی برای فرش مرجویی ما بحث این رو داریم، در این اون کالایی که صادر شده باید برگرده. در مورد فرش دستباف این تشخیص مستاق این همون فرش و که صاحب اسناد و مدارک برای صادرات هست کمی سخت هست و این نیازمند اصلاح قانونه. نظام گمرک
خب پیگیری شده این
بله نتیجه؟ ما نتیجه این که پیشنویس این قانون، این قانون هست دیگه، به عنوان پیشنویس لایحه تهیه شده است و در حقیقت سال هاست پیگیر هستیم. که
آخه من الان سوالم اینه آقای حنیفی، زمانی که نماینده مجلس ما، قانونگذار ما، مسئول دولتی وقتی که همچین قانونی وضع کرده، چه منطقی رو پیش روی خودش قرار داده؟
قانون رو برای فرش وضع نکردن، قانون رو برای کلن
اگر برای فرش وضع میتونست تبصره داشته باشه، مستاقش مشخص
بشه،
همین استثناء و تبصره و اینکه در مورد فرش دستباف این عیناً اتفاق نیفته، همین که ایرانی باشه کفایت میکنه، این پیشنهاد بوده، پیشنهاد ماده لایحه شده و
چند وقت الان این موضوع در
زمانش آقای میری شما حالا بعدن زمانش رو بگید، چون من هر چی موارد رو میگم که حالا یه مقدار بحث میشه. در مورد بحث ورود ما
واقعا آقا یعنی اجازه بدید، نمیشه این رو پذیرفت که ما بره. در کشورمون یک صنعت دیرینه داشته باشیم، بعد خودمون بیایم قوانینی وضع بکنیم که به هر حال مانع پیشرفت و توسعه اون بشه.
از سال 95 این لایحه،
از سال 95، از سال 95 هم اون وقت اومدیم قانون رو اصلاح بکنیم، همچنان اندر خم یک کوچه این و درگیر بروکراسی اداریه. اون وقت ما تازه بعد بیایم یک واحدای تولیدیمون یا یه حالا اینکه بحث خانگیه تعطیل بشه، بعد بریم قانون رفع موانع تولید رو بذاریم، بازگشت و احیای واحدهای تولیدی رو بذاریم. خب چرا از ابتدا باید اقداماتی رو انجام بدیم، قوانین رو تصویب بکنیم که این گونه بخواد به هر حال تولید و صنعت اونم با این قدمت رو تحت تاثیر قرار بده که رفوگران، طراحان و فعالان صنعت ما مجبور به مهاجرت بشن؟ چرا؟
ببخشید، در مورد اون بحث ورود موقت هم من عرض بکنم، ممنوع نیست ورود موقت فرش برای بحث مرمت. آن چیزی که باعث شده که این اتفاق سخت اتفاق بیفته در سال مقرره است که در حقیقت تضمین برگشت، یعنی ورود موقت برای تعمیرات و بعد برگشتش به بازار قبلی دیگه. این موضوع تضمینی که برای این موضوع هست نزدیک 80% ارزش گمرکی اون فرش است. این باعث این شده که
برای هر چی به هر دلیل این اتفاق افتاده،
اصلاحیش در آیین‌نامه امور گمرکی در حقیقت پیش بینی شده، خود گمرک هم کاملا،
ولی از سال 95 دارید پیگیری می‌کنید
و داریم پیگیری می‌کنیم که این اصلاحیه در آیین‌نامه در حقیقت امور گمرکی اصلاح بشه و تضمین تبدیل به تعهد.
آخه چطور میشه آقای حنیفی یه اصلاحی 7 سال پیگیریش طول بکشه؟
فکر میکنم از این بیشتر هم رکورد داریم در بعضی از موارد.
خدا قوت.
ولی خب نه در مورد فرش، در مورد بحث‌های دیگه. ولی خب این موضوع
این کار سختی نیست. ببینید ورود موقت اینجوری که فرش از هر کشوری وارد میشه، اونجا عکس ازش میگیرن، اون فرش پلم میشه، وارد کشور میشه، کار مرمت و تعمیرش انجام میشه، گمرک دوباره اظهار میشه، دوباره برمیگرده. کار سختی نیست.
سخت نیست، اتفاق میفته.
قدیم هم این اتفاق میافتاد.
قدیم 80% ارزش تضمین نبود، الان 80% تضمین. الان 80% و الا قانونا.
خب من میگم که حتی اشتباه شده، الان اصلاحیه زدید دیگه. از سال 95 7 سال بعد یک اصلاحیه پیگیر بشه که اینجوری فعالان صنعت فرش ما رو تحت تاثیر قرار بده که مجبور به مهاجرت بشن. به نظر خود شما که نماینده دولتی هم چیزی پذیرفتنیه؟
ما همیشه در حقیقت این طرف میز هستیم و همیشه پیگیر این موضوع.
شما الان از مرکز ملی فرش مهمان ما هستید. به نظر شما همچین چیزی قابل پذیرشه؟
به هیچ عنوان.
بسیار خب آقای
این موضوع از سوی مرکز ملی فرش زده شده و بله. قاعدتاً
نه برحال موضوع... این در اون بروکراسی اداری گیر کرده دیگه. 7 سال ما میخواییم یک اصلاحیه رو در صورتی که ما میدونیم هر یک روزش به برحال چه آسیبی رو داره به صنعت و تولید و تولید کنندگان ما وارد میکنه.
مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت رو تا همون سال 95 این اصلاحیه در گرفته، فقط باید میرفته در هیئت وزیران.
برگشت سال 95 تبصره به ماده 121 که آیین‌نامه هم اضافه شد، فرش هم مستثنا شد، ولی
به هیئت دولت نرفت.
نه مصوب شد، هیئت وزیران مصوب کرد، دیوان عدالت بر اساس شکایت یک فرد حقیقی رد کرد، گفت این معافیت باید بره در ماده 119 قانون دیده بشه، فرایند لایحه‌اش و بردنش به مجلس و اینا تا الان طول کشید.
آقای حاجی آقا میری، بالاخره وظیفه دولت تحصیلگری، پیگیری و حمایت صنعت و تولیده، مگر غیر از این است؟
نه کاملا درسته.
باید این موضوع حداقل به حال وزارت سمت ما باید به فکر تولید و صنعتمون باشه و بدونی که اگر پیگیری نکنه، همونطور که دوستان گفتن، طراح ما، رفوگر ما، به حال یک نیروی انسانی با ارزش ما در صنعت فرش مهاجرت میکنه. قاعدتا این با هیچ منطقی سازگار و قابل پذیرش نیست که این در هر مرحله ای که متوقف شده بخواد 7 سال برای یک اصلاحیه توقف داشته باشه. جنبندی حضرت حالی رو بشنوید.
جنبندی من حالا
خیلی
کلی داره که من از دوستان در دولت، در سطوح عالی دولت، یعنی جناب آقای وزیر، جناب آقای معاون اول رئیس جمهور، جناب آقای رئیس جمهور و همینطور رئیس محترم مجلس، نمایندگان محترم، خواهش میکنم واقف باشند به اهمیت فرش، به اهمیت اشتغال فرش، که اگر واقف باشند همین الان که فرایند بررسی مثلا برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده، باز هم فرصتی به ما میدن که دو سه تا بنده که خیلی میتونه فرایند ما رو تسهیل کنه ما تو برنامه هفتم بذاریم، موضوعات مربوط به فرش رو در اولویت قرار بدن، نه اینکه بره انتهای صف اصلا بهش توجه نکنن و دولت به دولت بگذره، مجلس به مجلس بگذره و نوبت به فرش نرسه که نتیجهش بشه همین. این حوزه است که مردمی است، متکی بر مردم هست و اقتصاد مردم رو نگه می‌داره، هیچ باری هم به دوش دولت نداره. اگر این اتفاق نیفته، اگر اهمیت رو قائل نباشند و اگر خارج از نوبت به مشکلات فرش رسیدگی نکنند، همه این بار که بار بسیار سنگینی است منتقل خواهد شد به دوش حاکمیت و اون وقت من نمی‌دونم چجوری این بار حاکمیت می‌خواد به دوش بکشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق ایران و همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش و دستباف ایرانی، همچنین آقای یاسر حنیفی معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران و آقای محمد گیوچیان نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستباف کشورمون. خب آنطور که از بحث دوستان و کارشناسان و فعالان صنعت فرش برمیاد، بالواقع حال این روزهای صنعت فرش ما همچنان تعریفی نداره، اما نکته قابل توجهش اینجاست که بسیاری از مسائل و مشکلات این صنعت و به راحتی قابل حله، حداقل آنچه که در داخل وجود داره. بحث خارج از ایران به حال مصوباتی که بوده برای رفع تعهد ارضی همچنان در کارتابل آقای وزیر مانده و طرح‌ها و اصلاحات مصوباتی که از سال 95 همچنان در کش و قوس بوروکراسی اداری و اینجور مسائله و این واقعا به حال جای ناراحتی داره که ما وقتی میتونیم به این راحتی به یک صنعت و تولید دیرینه در کشورمون کمک بکنیم و این کمک رو نمی کنیم، تا جایی که متاسفانه شاهد مهاجرت طراحان و رفوگران و نیروهای انسانی با ارزش صنعت زیبای فرش در کشورمون باشیم. امیدواریم که این برنامه سبب خیر بشه و باعث بشه که مسئولین کشور ما بیش از پیش به این صنعت توجه کنن. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش خیلی متشکریم که این برنامه رو انتخاب کردید و تا این لحظه با ما همراه بودید. درود بر شما.
سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
شده محبوب بچه ها تازه و طبیعی، عرقه با کرم کنجد و حلو عرد سیرنگ،
حلو عرده سیرنگ با کنجد بیشتر.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 14 به وقت ایران تهران. به نوبت دوم پخش برنامه‌های رادیو اقتصاد خوش آمدید.